قله ها از سوی ایشون صادر می شد.
شعار سال که از طرف رهبر معظم انقلاب تعیین شد یک مأموریت ملی هست که پشتوانه ی قانون اساسی داره.
شعار سال معمولاً بخشی از راهبرد اساسی کشور است. برای اینکه توجه مسئولین، همت مسئولین، تلاش مسئولین متوجه این بخش بشود از یک طرف و افکار عمومی مردم و معرفت عمومی مردم مطالبه کند این معنا رو، از طرف دیگر شعار سال رو مطرح می‌کنیم و این سنت سالها در بین ما رواج داشته.
شعار سال بایستی تبدیل به نقشه راه برای مجلس، برای قوه قضاییه، برای قوه مجریه ما قرار بگیره و تمام برنامه‌ها و قوانین و مصوبات و اقدامات قوای ما در راستای شعار سال برنامه ریزی بشه.
نقشه راه
یکی از وظایف رهبر جامعه اسلامی تعیین سیاست‌های کلی برای نظام است. بر همین اساس است که نامگذاری سالها را می‌توان بیشتر به مثابه یک نقشه راه دانست که در آغاز سال با اعلام این شعار نقشه راهی برای تمام ایام تعریف می‌شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های دولت به منظور محقق شدن آن و افزایش بهره برداری از ظرفیت‌های داخلی در دستور کار قرار می‌گیرد. نامگذاری سال ابتکاری بود که برای نخستین بار از سوی رهبر شهید انقلاب در سال 78 رنگ و روی عملیاتی به خود گرفت. در آن سال نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان نام سال انتخاب شد و پس از آن این اقدام به عنوان یک سنت ماندگار شد. در حدود دو دهه اخیر این نامگذاری ها اغلب بر مسئله اقتصاد، به ویژه با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی متمرکز بوده است. طی سالهای 1380 تا 1403 دست کم 15 سال با موضوعات کاملا اقتصادی نامگذاری شد. تاکید بر جهش تولید، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نهایت سرمایه گذاری برای تولید نشان می دهد تمرکز دولت و ملت بر رونق تولید داخلی مورد انتظار بوده و هست. اما در این میان سال 90 سال جهاد اقتصادی نام گرفت.
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری میکنم و انتظار دارم از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان که در این صحنه، در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار بکنند.
جهاد اقتصادی مفهومی ارزشی در فرهنگ اسلامی است که بیانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه‌های گوناگون اقتصادی است. در دهه‌های گذشته نیز شاهد حضور این مفهوم به همراه موضوعاتی از قبیل جهاد نظامی، جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و غیره بودیم. خاستگاه مفهومی جهاد ایثار و تلاش مضاعف در راستای جلب رضایت باری تعالی است. اضافه شدن کلمه جهاد به دیگر مفاهیم و موضوعات موجب ارتقا و تعالی معنای آن موضوع می شود. جهاد اقتصادی به معنای کار و کوشش ایثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادی با دشمن است. بر این مبنا لزوم تحول و تغییر نگاه و رویکرد به مقوله اقتصاد ضرورت می‌یابد.
از جمله اساسی ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله با کشور ما مسائل اقتصادی است. البته در عرصه فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند، در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریم هایی رو که دشمنان ملت ایران زمینه سازی کردند یا اون رو اعمال کردند بر علیه ملت ایران، این به قصد این بود که یک ضربه‌ای بر پیشرفت کشور ما وارد بکنند و او را از این حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد، نتوانستند از تحریم ها اون نتیجه‌ای رو که انتظار داشتند بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد، اما دنبال میکنند. لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است.
جهاد اقتصادی نظریه ممتازی در بین نظریات اقتصادی موجود دنیاست که در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابی عظیم در عرصه اقتصاد جهانی خواهیم بود. حسین میرمعزی، عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بیان اینکه رهبری شهید از سال 1390 تشخیص دادند که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، عنوان کرد ایشان فرمودند باید آرایش جنگی بگیریم و آرایش جنگی در اقتصاد، اقتصاد مقاومتی است.
از سال 90 ایشون این رو میگه که میفرماد که ما در فضای جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم در اقتصاد. آرایش جنگی در اقتصاد چیه؟ اقتصاد مقاومتیه. متاسفانه در کشور نهادهای اقتصادی، مسئولین اقتصادی ما، اونطوری که آقا این جنگ رو فهم کرده بود و براش استراتژی و راهبرد در حقیقت تعیین کرده بود، این رو درک نمی کردن یا عقیده نداشتن. به هر حال احساس نمی کردن که در فضای جنگ قرار دارن و باید آرایش جنگی بگیرن. باز می رفتن تو چارچوب های علمی متداول فکر می کردن و تصمیم گیری می کردن و سیاست گذاری می کردن. خود آقا در این مقدمه سیاست های اقتصاد مقاومتی اونجا می فرمایند که اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی دارد، هم آسیب پذیریش کاهش پیدا می‌کند و در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب می‌بیند و اختلال می‌بیند. یعنی ایشون از اون زمان جنگ رو تشخیص داده بود. اگر ما اون زمان که آقا اینطور راهبرد نویسی کردند و راه رو نشان دادند در مقابله با دشمن، اگر مسئولین ما در اون زمان این مطلب رو جدی می گرفتند و آرایش جنگی می گرفتند و سیاست های اقتصاد مقاومتی رو مو به مو اونطور که مورد نظر آقا بود اجرا می کردند، ما امروز در این وضعیت نبودیم. ما امروز خیلی جلوتر از این وضعیتی که امروز هستیم می بودیم. در حال حاضر هم ما این جنگ تحمیلی سوم، بلکه جنگ تحمیلی دوم و به میزان زیادی حتی جنگ تحمیلی سوم، جنگ های ترکیبی هم. جنگ ترکیبی یعنی جنگ نظامی توش هست، اقتصادی هست، فرهنگی هست، جنگ رسانه‌ای هست، جنگ شناختی هست، یک جنگ ذو ابعاد، یک بعدش جنگ اقتصادی. الان هم ما در این جنگ تحمیلی سوم مواجه با یک جنگ اقتصادی تمام عیار و بسیار شدیدتر از قبل هستیم. در خزانه‌داری آمریکا اتاق جنگ تشکیل شده. تو اونجا تشخیص دادن که اگر بخوایم ایران رو زمین بزنیم، باید ارزش پول ملیش رو پایین بیاریم. ارزش پول ملی پایین بیاد، خب تورم افزایش پیدا میکنه، نارضایتی مردم و و و دنبالهایش که آثاری که در تمام اقتصاد داره، تو واردات ما داره، تو مواد اولیه که وارد میکنیم، توی تولیدات ما گرون میشه، داستان داره. حالا این بحثش بحث مفصل است. این هوشیاری مقام معظم رهبری که امسال رو هم به عنوان سال اقتصاد مقاومتی نامیدن، قابل تقدیر و نشان دهنده این است که ایشون مسیر رهبر شهیدمون رو دارن ادامه میدن و تو همون چارچوب دارن فکر میکنن و با هوشیاری تمام تشخیص دادن که امسال باید به عنوان سال اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیره.
به نظر میرسد توجه ویژه به موضوع جهاد اقتصادی که در سال 90 عنوان شعار سال بود هنوز هم میتواند نقشه راه مناسبی برای مسئولان کشور باشد.
سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. شنونده ویژه برنامه امین ایران هستید از رادیو اقتصاد و تصاویر هم هنوز گویای این هست که مردم در این بدرقه آقای شهید حضور دارند، چشمها اشکبار و لبها زمزمگو، که انشاءالله این یک شروع دوباره برای ایران همیشه سرافراز اسلامیمون باشه. وقتی نگاه میکنی به اندیشه های والای امام عزیزمون در خیلی از عرصه ها تعجب میکنیم از دانش و وسعت نگاهی که امام شهید ما داشتن برای علوم روز و علوم مختلفی که در جهان وجود داره، و تقویت اون در کشور عزیز ما میتونه متضمن پیروزی ها باشه. گواه این مدعا هم جنگ تحمیلی رمضان هست که با اتکا و اعتمادی که ما به شرکت های دانش بنیان داشتیم، دانشمندان عزیز جوانمون چه در حوزه فعالیت های دانش بنیان، فعالیت های ساخت موشکی و فعالیت ها و فناوری های نانو، دیدیم که چه موفقیت ها و توفیقاتی برای ایران عزیز ما رقم خورد. نقشه راه رهبر شهید برای توسعه فناوری نانو ایران، عبور از مرزهای علم با الگوی پیشرفت بومی. این صحبتی هست که دبیر ستاد ویژه نانو معاونت علمی ریاست جمهوری راجبش صحبت کردن، و خب این خبر و این نگاه نیاز به گفتگو داره و باید از افق‌های مختلف رصد بشه. آقای دکتر عماد احمدوند با ما هستند، دبیر محترم این ستاد، تا بیشتر در مورد این نقشه راه برای ما صحبت کنن. آقای دکتر احمدوند سلام عرض میکنم خدمتون، عرض تسلیت.
من خدمت شما عرض سلام دارم، خدمت شنونده های عزیز این برنامه عرض سلام دارم، تسلیت میام خدمتتون، خدمت همه مردم عرض تسلیت دارم.
متشکرم آقای دکتر، چون سپاس از شما. به امید خدا. آی دکتر، این گفتگو برای ما حائز اهمیت، صحبت های شما برای ما بسیار ارزشمند. خواهش میکنم با خود تلفن با ما صحبت کنین، اگر ما روی پخش هستیم یا با هانس فری صحبت میکنین، که صدای شما رو در واقع با کیفیت بهتر بیشتری دریافت کنیم. قبل از اینکه حالا ارتباطمون برقرار بشه، نمیدونم عرض بنده رو شنیدید یا نه، که خیلی وقتها خواهش میکنم آی دکتر، آدم متحیر میشد از وسعت نگاه رهبر معظم انقلاب، و حالا ایشون رهبر دینی ما هستن، رهبر معظم عزیز ما، شاید نگاه ها به این سمت و سو می رفت که ایشون نگاهشون باید نگاه سنتی باشه به علوم، یا محدود و معطوف به علوم دینی یا علوم قرآنی، ولی این وسعت و تسلط، تأکید میکنم تسلطی که به علوم مختلف روز داشتن، بسیار برای ما ارزشمند بود. در این حوزه هم مداوم به مسئولین سیاستگزاران میگفتن که به جوانها اعتماد کنید، زمینه های رشد و توسعه علوم مختلف دنیا رو برای کشور فراهم کنید، و دیدیم که ثمرش هم در جنگ رمضان بود. توضیح شما رو بشنویم، از این نقشه راه چطور باید برای توسعه فناوری نانو، شرکت های دانش بنیان و علوم روز در ایران استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم. من اول عذرخواهی کنم، ممکنه عرضم خیلی منزجی نباشه، نظر شهر روحی نشه خوبی هست بسن.
خیش میکنم
سوی داریم آخرین طاعت حضور حضرت آزی کهران رو داریم تحمل میکنیم، داریم چیز میکنیم که تحمل این شهر سخت حضور ایشون این که هم سانز آمد الان دیگه آخرین ساعت حضورشون توی تهران هست.
ولی قطعا برکت، بله برکت وجودشون برای ما همیشگی خواهد بود، و امیدواریم که انشالله به برکت خون پاکشون ما اتفاقای خوبی رو در کشور رقم بزنیم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
فرمایش شما کاملا متینه که به هر حال انتظار اولیه یا برداشت اولیه اینه که خب یک رهبر دینی علوم رو یا منحصر در علوم دینی ببینن، یا لااقل اینه که غلبه نگاهشون این باشه که اگر به سمت علم داریم حرکت میکنیم، اگر فرض بر ما هست و واجب هست تحصیل علوم و اینها، غلبه لااقل به علوم دینی باشه. ولی اون چیزی که از تجربه رهبری ایشون ما درک کردیم این بود که نه، همین نگاه کامل و جامع رو داشتن به مفهوم علم و اینکه اگر بنا هست که ما بر مبنای العلم و سلطان حرکت کنیم و یک جامعه ایمانی و دینی قوی داشته باشیم، نیاز هست که علوم انسانی و علوم طبیعی در کنار هم و در زیل مفهوم علوم الهی قرار بگیرند و پیش برند و ما وظیفه داریم به عنوان کسانی که میخواییم کمک کنیم به حاکمیت دین روی زمین، وظیفه‌مون این هست که تا سرحد امکان و تا سرحد ظرفیتمون این علومی که روی زمین هست از جنس علوم مادی رو تسلط پیدا بکنیم، از ظرفیت‌هاشون استفاده بکنیم و محدود به اون علومی که تا الانی که به دست ما رسیده هم نباشیم و بریم مرزهای همین علوم مادی رو هم توسعه بدیم. این نگاهی بود که حضرت آقا داشتن و بر همین مبنا بود که در 20 خورده سال پیش مفهوم علوم نانو که مطرح شد ایشون چقدر تأکید داشتن روی این موضوع و حمایت کردن. شاید توی همه مدیران ارشد نظام هم که نگاه کنیم، نه فقط جامعه روحانیت، هیچ کدوم از مدیران ارشد نظام هم توی این سطح پیگیر موضوع علوم نوین نبودند و باورشون به این که ما باید در این زمینه‌ها پیش بریم و به مرز سرآمدی برسیم، توی این سطح ایشون ویژه بود و واقعا منحصر به فرد بود و اون باوری که نسبت به توان داخلی داشت و اینکه ایشون تو اون جمعی که با نخبگان داشتن فهمیدن که من نخبه باور هستم، که باور داشتن و اعتقاد داشتن که ما هم باید در این علوم نوین حرکت بکنیم و همین کار رو با ظرفیت نیروهای انسانی خودمون میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم، جوانهای خودمون. و دیدیم که در طول این شاید مدت 2 دهه‌ای که بعد از جنگ و یه مقدار سازندگی های بعد از جنگ موضوع توسعه علمی توی کشور مطرح شد و اینها توی این حدود 20 خورده سال، چقدر چون توی همه زمینه های علمی توی علوم نوین که حالا شما اشاره داشتین فناوری نانو هم یکی از مسائل اونها بود، پیگیر بودند و نگاهشون هم این نبود که ما توسعه علم بدیم فقط برای شأن و اعتبار جهانی یا اینکه علم برای علم چیزی که دهه های گذشته بیشتر نگاه غالب این مدلی بوده. ایشون نگاهشون این بود که علم باید بیاد خودشو در غالب محصول و در زندگی مردم نشون بده. اون نمایشگاهایی که ما خدمت ایشون بودیم یا گزارش هایی که ارائه میکردیم، اینا هم جزء فرمایشاتشون هست که منتشر شده، هم جزء مکتوباتی که یه حوزه نانو نوشتند و اینها، که اینکه توی برنامه دیده شده که فناوری نانو بیاد خودش رو در قالب محصول و توی صنایع مختلف در واقع نشون بده، این جزء نقاط قوت این برنامه است و باید تقویت بشه. این جزء فرمایشاتشون بعد از نمایشگاه نانو که خدمتشون ادعا دادیم بوده و توی موارد متعدد توی حوزه های مختلف دیگه هم همین نگاه رو داشتن که حالا اون چیزیش که در حد بضاعت اجرایی و عملیاتی پیش رفته، شاید 1% اون چیزی که توی ذهن ایشون بودن رو هم ما هنوز نتونستیم اجرایی و عملیاتی بکنیم. در همه حوزه ها خیلی راه نرفته خیلی زیاده و ایشون اون افقهایی رو که دیدن برای توسعه علمی کشورمون بسیار بسیار بالاتر از چیزیه که ما تا حالا بهش رسیدیم و
بله.
توی فرمایشاتشون هم بوده که شما وقتی میرید به یک قله میرسید، تازه اونجا میبینید که چه قله های دیگه جلوتون هستش. نباید مغرور بشید به اون دستاوردهایی که داشتید، نباید متوجه بشید به اون دستاوردهایی که داشتید. و این نوع نگاه بلند، نگاه جامعه‌ای که ایشون داشتن و باور به توان داخلی و مؤلفه‌های دیگه که توی نگاه راهبردی ایشون بوده عرض کردم، نه اینکه بگیم کامل اجرا شده، در اون حد خیلی حد اقلیش هم که اجرا شده. خب دیدیم که الحمدلله کشورمون در طول یک دو دهه گذشته توی بعضی از حوزه‌های علم و فناوری پیشرفت خیلی خوبی رو داشته و تونسته توی دنیا حرف برای گفتن داشته باشه. حالا همین موضوع انان ما از اون زمانی که برنامه توی کشورمون شروع شد در حد یکی از 50-60 کشوری بودیم که شاید رتبه‌مون توی اون حد و حدود بوده، مثلا نزدیک 60 و اینها. ولی الان ایران الحمدلله توی حوزه‌های مختلف علوم نانو یکی از کشورهای صاحب حرف هست توی دنیا.
بله.
با انشاءالله تو آینده یکی از کشورهای تعیین کننده خواهد بود تو این زمینه، از جنبه‌های مختلف، از توسعه علمی گرفته، توسعه فناوری گرفته تا مباحث اقتصادی مرتبط با این حوزه، که امیدواریم انشاءالله در ادامه این مسیر با رهبری و زعامت جانشین ایشون انشاءالله کشورمون بتونه با قوت و قدرت بالاتر از قبل انشاءالله پیش بره و هر کدوم ما توی هر جایی که هستیم مسئولیتی که داریم بتونیم دین خودمون رو به انقلاب، دین خودمون رو به رهبر شهیدمون و دین خودمون رو به مردم انشاءالله بتونیم به خوبی ادا
بکنیم. به امید خدا امیدواریم که حالا فعالیت های نانو نه در یک اسم و عنوان دنبال بشه، فعالیت های دانش بنیان، فعالیت علوم روز، بلکه در کنارش بتونه یک جریان رو ایجاد بکنه و ما از ظرفیت های مقفول و خفته جغرافیاییمون هم استفاده کنیم، استعدادهای بی‌نظیری که توی استانهای مختلف وجود داره. و این واقعا فکر میکنم این حرکت ملی و منسجم رو اگر ایجاد بکنیم میتونیم اون ادای دینی که ازش صحبت میکنیم انشاءالله اتفاق بیفته. آقای دکتر احمدوند، متشکرم ازتون،
زنده باشید، ممنون،
اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم، معید باشید، خدا نگهدارتون، خدا حافظ. آقای دکتر عماد احمدوند، دبیر ستاد ویژه نانو و میکرو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری.
I'm not a man. الله علی اصلا هم دیگر رو بگیریم
سپاس از همراهی صمیمانه شما. امین ایران رو میشنوید، ویژه برنامه بدرقی آقای شهید از شبکه رادیویی اقتصاد رو خیابانهای تهران برای تشییع و سوگواری رهبر عزیز ما با انبوه جمعیت پر شده. این رو رویترز نوشته و گاردین نوشته مراسم تشییع ثابت کرد برای ایرانیان ایران خط قرمز بزرگه. این شکوه و عظمت و حماسه‌ای که به برکت خون پاک امام شهید ما، امام مجاهد شهیدمون ایجاد شد و اعتبار و آبروی ایران عزیز اسلامی ماست. و میدونیم که مراسم قرار هست تا اذان مغرب، در واقع تا ساعت 17 در تهران باشه، تا اذان مغرب پیکرهای پاک به قوم برسه. صحبت کردیم با استاندار قوم، الان آقای مهندس ارجونی با ما هستن، مدیر کل محترم راه آهن قوم، تا از تمهیداتی که اندیشیده شده و حالا مقدماتی که فراهم شده برای ادامه مراسم در این شهر و استان با ایشون صحبت کنیم. آقای مهندس ارجونی سلام عرض میکنم خدمتون، عرض تسلیت.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد در خدمت شما.
متشکرم. توضیح بفرمایید چه مقدماتی فراهم شده، چه امکاناتی در اختیار زائران و عاشقان امام قرار داده شده تا انشالله با همین شکوه و نظم و عظمت مراسم رو در قم پیگیر باشیم.
خواهش میکنم. بنده هم ابتدا عرض تسلیت دارم به ملت عزیز ایران. خدمت شما عرض کنم در حوزه صنعت ریلی و در اداره کل راه آهن قم، ما از ماه‌های قبل این پیشبینی رو خب با توجه به اعلامی که شده بود برنامه‌ریزی رو داشتیم، تقاضا رو بررسی کردیم. تقریبا در مسیر تهران به قم و بالعکس 100% افزایش ظرفیت دادیم. تقریبا 10 رام قطار به صورت قطارهای خمومی مون که در تردد بودن به 20 رام تقریبا به صورت کوبل اینها رو افزایش ظرفیت 100% داریم. بعضی از مسیرهامون هم تازه ایجاد کردیم با توجه به تقاضایی که در سطح کشور داشتیم. از سمت کاشان تقریبا ما 9 رام قطار اضافه کردیم که نهیم. همین قطارهای خمومی ما ریل باس، چون مسافت هم تا کاشان کمه، به صورت رفت و برگشتی 9 رام انشالله فردا از امروز بعد از ظهر شروع میشه تا فردا انشالله تا ساعت 7 شب این ترددات ادامه داره. تو مسیر جنوب و در مسیر عراق هم 5 رام قطار به صورت رفت و برگشتی از امروز بعد از ظهر از تهران حرکت میکنه و بین عراق و قم و حتی کاشانمون مستقیم به سمت جنگکرام در تردد هستن. 2 رام قطار جدید هم باز گذاشتیم از تهران مستقیم هم به جنگکرام که هم ریل باس هم ترانسیتی که بتونن عزاداران رو و مردم عزیز